وجعلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العلي العظيم.
از آنجا که در برنامه‌های گذشته در شرح و توضیح برخی از آیات سوره مبارکه اسراء سخن از مخالفت گردنکشان در برابر اوامر الهی و سپس حراکت آنها بود، قرآن مجید در آیه 18 این سوره مبارکه به علت واقعی این تمرد و عصیان که همان حب دنیاست اشاره می کند و می فرماید کسانی که تنها هدفشان همین زندگی زودگذر دنیای مادی باشد، ما آن مقدار را که بخواهیم به هر کس صلاح بدانیم در همین زندگی زودگذر می دهیم، سپس جهنم را برای او قرار خواهیم داد که در آتش سوزانش می سوزد در حالی که موبد سرزنش و دوری از رحمت خداست. من کان یرید العاجلته اجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. قابل توجه این که نمیگوید هر کس به دنبال دنیا برود به هر چه بخواهد میرسد، بلکه دو قید برای آن قائل میشود. اول اینکه تنها بخشی از آن چه میخواهد به آن میرسد، همان مقداری که ما بخواهیم، ما نشاء او. دیگر اینکه همه افراد به همین مقدار نیز نمیرسند، بلکه تنها گروهی از آنها به بخشی از متاع دنیا خواهند رسید، آنها که ما بخواهیم، لمن نرید. و به این ترتیب نه همه دنیا پرستان به دنیا میرسند و نه آنها که میرسند به همه آنچه میخواهند میرسند. زندگی روزمره نیز این دو محدودیت را به وضوح به ما نشان میدهد. چه بسیارند کسانی که شب و روز می دوند و به جایی نمی رسند و چه بسیار کسانی که آرزوهای دور و دراز دارند که تنها بخش کوچکی از آن را به دست می آورند. قابل توجه این که کیفر این گروه ضمن این که آتش جهنم شمرده شده است با دو تعبیر مذموماً و مدهوراً تأکید شده است که اولی به معنای مورد سرزنش و نکوهش قرار گرفتن و دومی به معنای دور ماندن از رحمت خداست. در حقیقت آتش دوزخ کیفر جسمانی آنهاست، مذموم و مدهور بودن کیفر روحانی، زیرا معاد هم جسمانی است و هم روحانی و کیفر و پاداش آن نیز در هر دو جنبه است. آیه 19 سوره مبارکه اسراء به شرح حال گروه دوم یعنی کسانی که آخرت را می طلبند می پردازد و با قرینه مقابله آنچنان که روش قرآن است می فرماید اما کسی که آخرت را به طلبد و سعی و کوشش خود را در این راه به کار بندد در حالی که ایمان داشته باشد، این سعی و تلاش او مورد قبول الهی خواهد بود. و من اراد الاخرته و سعا لها سعیها و هو مؤمنون فاولئک کان سعیهم مشکورا. برابر این برای رسیدن به سعادت جاودان سه امر اساسی شرط است. اول اراده انسان، آن هم اراده‌ای که به حیات ابدی تعلق گیرد و به لذات زودگذر و نعمت‌های ناپایدار و هدف‌های صرفاً مادی تعلق نگیرد. دوم این که این اراده به صورت ضعیف و ناتوان در محیط فکر و اندیشه و روح نباشد، بلکه تمام ذرات وجود انسان را به حرکت وادارد و آخرین سعی و تلاش خود را در این راه به کار بندد. و سوم این که همه اینها توأم با ایمان باشد، ایمانی ثابت و استوار، زیرا تصمیم و تلاش هنگامی به ثمر می رسد که از انگیزه صحیحی سرچشمه گیرد و آن انگیزه چیزی جز ایمان به خدا نمی تواند باشد. با توضیحاتی که به عرض رسید، ممکن است این توهم پیش آید که نعمتهای دنیا تنها سهم دنیا پرستان خواهد شد و آخرت طلبان از آن محروم می شوند. آیه 20 سوره مبارکه اسراء به این توهم پاسخ می گوید که ما هر یک از این گروه و آن گروه را از عطاهای پروردگارت می دهیم و امداد می کنیم. کلن نمد و ها اولاء و ها اولاء من عطا ربک، زیرا بخشش پروردگارت برای هیچ کس ممنوع نیست و گبر و ترسا و مؤمن و مسلم همه از خان نعمتش بهرمند می شوند. و ما کان عطا و ربک محظورا. آیه 21 یک اصل اساسی را در همین زمینه بازگو می کند، با این که همانگونه که تفاوت تلاش ها در این دنیا باعث تفاوت در بهرگیری هاست، در کارهای آخرت نیز همین اصل کاملا حاکم است، با این تفاوت که این دنیا محدود است و تفاوتهایش هم محدود، ولی آخرت نامحدود و تفاوتهایش نیز نامحدود است. می گوید بنگر چگونه بعضی از آنها را بر بعضی دیگر به سبب تفاوت در سعی و کوشششان برتری دادیم، اما آخرت درجاتش بزرگتر و برتریش بیشتر است. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا. در آیات بسیاری از دنیا یا امکانات مادی آن مدح و تمجید شده است، ولی با این همه اهمیتی که به مواهب و نعمتهای مادی داده شده، تعبیراتی که قویاً آن را تحقیر می کند در آیات قرآن به چشم می خورد. این تعبیرات دوگانه عیناً در روایات اسلامی نیز دیده می شود. پاسخ این سؤال را با مراجعه به خود قرآن این چنین می توان گفت که مواهب جهان مادی که همه از نعمتهای خداست و حتماً وجودش در نظام خلقت لازم بوده و هست، اگر به صورت وسیله‌ای برای رسیدن به سعادت و تکامل معنوی انسان مورد بهره برداری قرار گیرد، از هر نظر قابل تحسین است. و اما اگر به منزله یک هدف و نه وسیله مورد توجه قرار گیرد و از ارزش‌های معنوی و انسانی بریده شود، که در این هنگام طبعاً مایه غرور و غفلت و طغیان و سرکشی و ظلم و بیدادگری خواهد بود، در خور هر گونه نکوهش و مذمت است. آیه 22 سوره مبارکه اسراء سرآغازی است برای بیان یک سلسله از احکام اساسی اسلام که با مسئله توحید و ایمان شروع می شود. توحیدی که خمیرمایه همه فعالیت های مثبت و کارهای نیک و سازنده است. آیه شریفه نخست می فرماید هرگز معبود دیگری را با خدا قرار مده. لا تجعل مع الله الهن آخر. نمی گوید معبود دیگری را با خدا پرستش مکن، بلکه میگوید قرار مده تا معنای وسیع‌تری داشته باشد، یعنی نه در عقیده، نه در عمل، نه در دعا و تقاضا و نه در پرستش معبود دیگری را در کنار الله قرار مده. سپس به بیان نتیجه مرگبار شرک می‌پردازد و می‌فرماید اگر شریکی برای او قائل شوی، نکوهیده و بیار و یاور خواهی نشست. فتق اد مزمومم مخزولا. از این آیه در میابیم که شرک سه اثر بسیار بد در وجود انسان میگذارد. اول اینکه شرک مایه ضعف و ناتوانی و زبونی و ذلت است. دوم اینکه شرک مایه مذمت و نکوهش است، زیرا یک خط و روش انحرافی است در برابر منطق عقل و کفرانی است آشکار در مقابل نعمت پروردگار. و سوم اینکه شرک سبب می شود که خداوند مشرک را به معبودهای ساختگیش واگذارد و دست از حمایتش بردارد. در نتیجه مخذول یعنی بدون یار و یاور خواهد شد. خب شنوندگان ارجمند، به لحظات پایانی برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مرضی حق تعالی قرار گرفته باشد. تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح و توضیح آیات 23 به بعد از سوره مبارکه اسراء خواهیم پرداخت، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. ما القرآن
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
می خوانم
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
ظهور آیات
و بالحق انزلناه و بالحق نزل.
روایتی از سبب نزول آیات قرآن کریم.
توحیدك قد اخلا قلبی من كل شريك يا ربي فبيوم لقائك لن اتلو الا آيات للحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ظهور آیه ها. اون 13 سالی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مکه بودند، احتجاجات، مناظرات، گفتگوهای متعددی بین ایشان و سران کفر و شرک به عمل می آمد که البته در این احتجاجات و گفتگوها معمولا کفار و مشرکین مغلوب می شدن، مغلوب بیانات پیغمبر، استدلالهای پیغمبر، و ناراحت می شدن، خارج می شدن، بعد با هم صحبت می کردن که چه کنیم که بر این شخص غالب و پیروز بشیم. قرآن کریم در بسیاری از سوره های مکی نمونه از برخوردهای اشراف قریش رو با پیامبر با ما در میان می گذارد. جالبه که بدونیم در بعضی از این احتجاجاتی که بین پیامبر و اشراف قریش در تاریخ ثبت شده، پیامبر اسلام حتی سیادت و آقایی اونها رو تضمین می کرده. البته در سایه ذکر لا اله الا الله. ولی اونها تا پیشنهاد پیامبر رو می شنیدن، می غریدن، اعتراض می کردن، خارج می شدن و به فکر توطئه دیگری علیه پیامبر می افتادن. آیات ابتدایی سوره صاد نمونه هایی و نمونه ای از این اختلافات قریش با یکدیگر رو که بعد از ناامیدی از پیامبر بر حال به اون مبتلا شدند و در اختیار ما قرار میده. اجازه بدید که ما نمایشی رو در ارتباط با آیات اول سوره صاد با هم استماع کنیم، بعد اگر نیاز به توضیحات تکمیلی بود در خدمت شما خواهم بود.
در روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده است که ابو جهل و عده‌ای از مشرکان به سرکردگی ولید ابن مغیره نزد ابو طالب عموی گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتند تا او رسول خدا را مجاب کند که دست از رسالتش بردارد.
ابو طالب، اگر جان برادرزادت را دوست می‌داری به او بگو که بیش از این ما را نیازارد.
مگر محمد چه کرده؟
کاری که در جزیره العرب کسی نکرده، کاری که دشمنان قریش نیز جرأت آن را ندارند.
او به خدایان ما توهین کرده ابو طالب.
مگر او چه گفته ولی؟
او بت‌های ما را به هیچ انگاشته و از زبانم لال آنها را بی خاصیت می‌داند.
من چه کنم؟ شما بگویید که چه میخواهید؟
به او بگو دست از ناسزا گفتن به خدایان ما بردارد تا ما نیز خدای او را ناسزا نگوییم.
ابو طالب، اگر اقدامی نکنی به زودی همه جزیره العرب به خشم خدایان خواهد سوخت. تو و محمد نیز مستثنا نخواهید بود. به محمد بگو از خشم خدایان بترسد.
بسیار خوب، بسیار خوب، به او خواهم گفت، اما بعید می دانم به خواسته شما عمل کند. بمانید تا بازگردم. بمانید.
خب ابو طالب، محمد چه گفت؟
او گفت آیا حاضرید در جمله با من همراه شوید تا بر تمام جزیره العرب ریاست کنید؟
ریاست بر تمام جزیره العرب؟
آری ابن مغیره، ریاست بر جزیره العرب.
البته که حاضریم. بگو آن جمله چه جمله ایست؟
محمد گفت بگویید معبودی جز الله نیست.
وای بر تو ابو طالب، خون محمد اگر ریخته شود به پای توست.
او گفت این بت‌ها را که مایه ننگ و جهل و عقب افتادگی شماست دور بریزید.
ساکت شو ابو طالب، ساکت شو. یاران من، گوشهایتان را محکم بگیرید تا ناسزا بر خدایان را نشنوید. ابو طالب، به محمد بگو از این پس روی خوش ما را نخواهد دید. وای بر تو محمد، وای بر تو.
و گویند پس از این بود که آیات نخستین از سوره مبارکه صاد بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد که می فرماید
صاد، سوگند به قرآن پراندرز. آری آنان که کفر ورزیدند در سرکشی و ستیزند، چه بسیار نسل‌ها که پیش از ایشان هلاک کردیم که ما را به فریاد خواندند ولی دیگر مجال گریز نبود.
صاد و القرآن ذی الذکر بنی الذین کفروا فی عز وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص.
خب دوستان عزیز، نمایش رو با هم شنیدیم. جالبه بدونید که در ارتباط با روایات سبب نزول، اکثر این روایات رو از طریق صحابه و تابعین داریم که معمولا در تفاسیر اهل سنت روایت میشه و بعد به کتابهای شیعه مثل تبیان شیخ طوسی یا مجموع البیان تبرسی هم وارد میشه. اما این سبب نزولی که شنیدید تو متن برنامه هم بود از جمله وقایعیه که ناقل اون امام محمد باقره و اولین منبع معتبری هم که اون رو روایت کرده کتاب اصول کافیه و به دنبال او از طریق کتاب الکافی کلینی وارد تفاسیر مانند تفسیر نور الثقلین و سایر تفاسیر هم شده و این میرسونه که این جزء سبب نزولهای مسند و معتبر شیعیه که در ارتباط با این آیات به هر حال از قول یک معصوم نقل شده. برجد همونطور که من عرض کردم سرتاسر زندگی رسول خدا اونم در 13 سال اول بعثتشون در مکه برخوردهایی بود که با اشراف قریش داشتن و آزارهایی که از دست اونا می دیدن و چون پیشنهاد دعوت به ایمان آوردن به خداوند رو اشراف معمولا نمیپذیرفتن اون بزرگوار و یارانشون تحت حملات قرار میگرفتن، چه حملات بدنی چه فشارهای اقتصادی شعب ابی طالب و غیره و غیره، تا اینکه نهایتا در سایه استقامت پیامبر و مؤمنان همراه او خدای تبارک و تعالی آنها را بر کفار قریش پیروز گردانید و همونطور که وعده پیامبر بود مؤمنان بر کل جزیره العرب و بلکه مناطق بسیاری از عالم آن روز سیادت و امارت پیدا کردند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
هو شافع و مشفع لمن اصطفى رب العرار حامل القرآن.
خدا رو شاکریم که در خدمت شما قرآنیان عزیز هستیم. صبحتون به خیر باشه، صبحتون به شادی و به نشاط باشه. انشالله ما رو هم در دعاهای خیرتون فراموش نفرمایید. در این روزهای پایانی، ایام و ساعات و آنات پایانی ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا، دیگه هر چه میتونیم باید انشالله از این لحظات استفاده کنیم و انشالله که به خوبی ها، به پاکی ها، به نیکی ها برسیم در کنار هم. رادیو قرآن هم در کنار شما هست در مواقف مختلف، در زمانهای مختلف سعی میکنه که با تلاوتهای گوناگون در خدمت شما باشه و اکنون تلاوت تحقیق استاد محمد صدیق منشاوی هدیه حضور شما آیات شریفه 31 تا 38 سوره مبارکه اعراف. بیا تا دامن قرآن بگیریم، زنو در زندگانی جان بگیریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته قالوا ضلوا عنا